بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در سوره صاد، در داستان سلیمان علیه السلام، خداوند تبارک و تعالی فرمود که وقتی سلیمان دعا کرد که حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، که در آیه 35 سوره صاد آمد که رب اغفر لی و هب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوهاب، خدا فرمود فسخرنا له الريح تجری به امره رخاء حیث و اصاب، که عرض کردیم این رخاء یعنی به راحتی، یعنی تجری به امرهی رخاء، این سخت نبود، به زحمت این اتفاق نمی افتاد. حیث و اصاب، هر جایی که میخواست اصابت بکنه این باد به اون سمت حرکت میکرد، که در واقع تسخیر یک امر طبیعی مادی یعنی باد توسط سلیمان علیه السلام، که عرض کردم این در واقع به معنای این استش که از نظر روحی سلیمان به مرتبه‌ای میرسه که در این امر مادی میتونه تصرف بکنه. اینجوری نیستش که اونجای مثلا دستگاهی توی اون بالا نصب کرده باشن که مثلا وقتی میخواد باد بیاد این کلید باد رو بزنن باد را بیفته، که حالا به سلیمان بگه از این به بعد این کلیده دست توه، تو بیا بزن. اینجور بله، اینا ممکنه در حد تشبیه تقریب، ولی در واقع اینا مراتب وجوده. کسی میتونه ریح مسخرش بشه که خودش از این عالم، از این امر طبیعی بالاتر باشه، اون موقع است که میتونه تصرف در این عالم طبیعت بکنه، بتونه تجریب امرهی رو خواهد که عرض کردم. حالا این خودش معناش اینه که اگر سلیمان میتونه در باد تأثیر بگذاره، نبی اعظم صلی الله علیه و سلم به طریق اولا میتونه در امور مادی تصرف کنه. شما اگر اینجوری فکر میکنید که اینها از همون لحظه شکلگیری نطفه‌شون در اون بالاترین مرتبه وجودیشون هستن، باید اون فلسفه ای رو که شبها این همه وقت میذارید میخونید دوباره از اول شروع کنید بخونید. حالا دیگه جواب تموم شد. بله اصلا این بحث نمیخوام وارد شم، اصلا این بحث وارد نمیشم. اگه ما اگه تصورتون اینه که اونا همو از اول، خدا همو آخر کار و اول کار به اینا داده، شما اصلا هنوز هیچ چیزی از بحثای فلسفی متوجه نشدید، بحث کلامی متوجه نشدید. اگه این تصور، این هنوز تصور بچگانه است که ما فکر بکنیم که خدا میتونه، خب خدا میتونه هر کاری بکنه، بنابراین خداوند تبارک و تعالی میتونه این لیوان رو پیغمبر قرار بده؟ نه نمیتونه، نه به خاطر اینکه خدا نمیتونه، این قابلیتشو نداره. تا این قابلیت پیدا نکنه خدام نمیتونه این کار انجام بده. این ربطی به قدرت خدا نداره، به قابلیت قابل ربط داره. اینجوری نیست که ما فکر میکنیم، یعنی مثلا تصور کودکانه. اون همون حرفاییست که بعضی از این منبری های بی سواد ما میزنن که آقا اینها یک موجودات غیر بشری هستن، به شکل بشر در آمدن، اینا از اباطیلیه که اینا میگن. نه، این حرفا نیست. اینا هم به یک معنای سیر سعودی دارن، همونطوری که ماها داریم. پس اونا به قله ها رسیدن، ما همین تو این دره موندیم. و الا سیر مگه میشه موجودی تو عالم ماده بیاد سیر نداشته باشه؟ بعد خدا میفرماد سخرنا، یعنی قبلش مسخرش نبود، یعنی قبلش به این مرتبه نرسیده بود، این میرسه. همینجوری که نیست، این سخرنا اینجوری نیست که خدا بتونه به هر شلغم فروشی سخرنا، اینجوری نیست تا که مثلا خدا بتونه سخرنا لهو ریح بگه حالا سخرنا لشمره الریح لعمر سعد الریح، اینطوری نیست آقا جون. نه اینکه خدا نمیتونه، عمر سعد یا شمر در این مرتبه نیستن که بتونه همچی غلطی بکنن، اینا در این مرتبه نیستن. خود این اینجوریه، این که نیست که شما فکر میکنی که خدا میتونه دیگه به هر کسی، اینجور نیست آقا. این یه حسابی داره تو عالم، کار خدا کار با حسابه، مثل کار ما که نیست که هر کسی رو به هر جایی بذاریم بعد ببینیم که این به درد دربونیه، یه دونه مدرسه ابتدایی نمیخورد ما گذاشتیمش برای مثلا یه مسئولیت خیلی مهم. این خب ما بله از این کارا میکنیم، اما خدا که اینجور نیست. این یه امریه که اصلا نباید راجبش زیاد صحبت کرد. بله. حالا دازه من یه بحث دیگر میخواستم بگم، دیگه وقت گذشت که میخواستم بگم، اونم زیاد واردش صحبت نکنیم. حالا این که در مورد عالم طبیعت بود، باد، که حالا ما باش زیاد سر و کار داریم، بالاخره به قول مولوی ما همه شیریم، شیران علم، حملمان از باد باشد دم به دم. ما که حالا خودمون زیاد با این ریح سر و کار داریم، اینو حالا میفهمیم. شیاطین که اینجا ذکر شده، چون خدا دو چیز رو ذکر میکنه، یکی ریح یکی شیاطین. شیاطین که اینجا ذکر شده، خب همه گفتن از جمله علامه طباطبایی که مقصود از شیاطین نه شیاطین الانس، نه یعنی آدم های شیطون، اینا نه، اینا مسخر سلیمان نیستن، چون این آدمیزاد مسخر خدا هم نیست، چه رسه به مسخر سلیمان، این زیر بار خدا هم نمیره. این شیاطینی که اینجا مطرحن شیاطین جنن، اینا مسخر سلیمانن و شیاطین اینا مسخر سلیمانن. حالا چون صحبت جنه، دوباره یه بحثی پیش میاد که جن چی هست. خب قرآن به جن اشاره کرده، سوره جن داریم در قرآن. جن چیه؟ در مورد جن خب یه بحثی است که متکلمین میگن و بعضیا فکر میکنن فقط هم همین بحث هست، با اون اینه که جن یه موجود مادیه، فوقش یه خصوصیاتی داره که اون خصوصیات با خصوصیات ما متفاوته. البته میدونید متکلمین همه موجودات عالم رو مادی میدونستن، اینا حتی میگفتن روح هم مادیه، ماده لطیفه. و همین عوام امروزی هم خب یه چیزایی میگن، مثلا یه فیلمی ساختن که نمیدونم وقتی انسان میمیره انقدر یه چیز اندکی از وزنش کم میشه، بعد گفتن این وزن روحشه دیگه، جهالت که حساب نداره. بعد از این براش فیلم هم ساختن هالیوود، بله یه دیگه به حال دیگه جهالت فقط شکلش عوض میشه در تاریخ، اصلش که الحمدلله ثابته، اصلها ثابت. بالاخره یه فرقی باید بین منطقه شما و هالیوود باشه دیگه. خب بعد عرض کنم خدمت شما، اونا همه چیزو مثلا ملائکه رو همینطور، جن رو همینطور. این جمله معروف که میگن در مورد ملائکه، یتشکل بالاشکال المختلفه الا الکلب والخنزیر، بعد در مورد جن میگن یتشکل بالاشکال المختلفه حتی الکلب والخنزیر. این حرفا یعنی اینا رو امر مادی میدونن. پوش میگن اینا یه مواد مثلا خیلی رقیق، ماده خیلی رقیق، مثلا از این حرفایی که اونا میزدن. این یه نظریه است که بوده. حالا روی اون نظریه اگه بخوایم صحبت کنیم، جن یک موجود مادیه که مثلا یک خصوصیاتی غیر از خصوصیاتی که ما با اون سر و کار داریم از عالمی که ما میشناسیم از عوالم مادی داره. مثلا یکیش همین که میتونه به اشکال مختلف در بیاد، که حالا هنوزم این افسانه ها هم هست دیگه. همین اخیر در 2017 والت دیزنی یک کارتون درست کرده که برنده جایزه اسکار هم شده. توی یه صحنه اول این داستان همین یه چیزی رو نشون میده که هی به اشکال مختلف در میاد، پرنده میشه، آدم میشه، ماهی میشه، فلان میشه. اینا مثلا همین تصوراتیه که بالاخره هست توی حالا کارتون ها، تو فیلم های تخیلی اینا هست. البته میشه، حالا من این دیگه یه چیزیه من نمیخوام واردش بشم، میشه گفت روی مباحث علمی امروز هم میشه گفت که مثلا جن یه امر مادیه، فوقش مثلا اون بخشی از ماده که ما با اون آشنایی نداریم، همون ماده‌ای که حالا امروز بهش میگن ماده سیاه، ماده تاریک، که حالا اگر این باشه اون وقت یک قسمتی از اون بحثایی که در گذشته تاریخ بوده که اینا در تو این افسانه ها آمده که اینها در دنیای تاریک هستن، حالا اون تعابیری که هست توی این عرض کردن فیلم‌های تخیلی یا کارتونا دیدید، اونا میشه به یه معنایی براش مفهوم علمی درست کرد. این یه مبناست که حالا بالاخره شیاطین یعنی شیاطین جن از عالم ماده باشن، نهایتاً یه ماده‌ای که حالا این ماده‌ای که ما می‌بینیم که مثلا بالاخره یه سنگ تبدیل به درخت همینجوری نمیشه، درخت تبدیل به گربه نمیشه، این هم چیه چیزی برای خودشه، اما این یه ماده‌ایه که مثلا حالا یه ویژگی‌های خاص خودش داره. اگر این باشه سخرنا له الريح، یعنی ما این ماده‌ای که شما می‌بینید باد به هر حال جزء اون امور مادی است که ما اون رو حس می‌کنیم، و جن یعنی شیاطین جن اونایی که شما نمی‌بینید از عالم ماده رو اینم تحت سیطره سلیمان قرار دادیم. یه احتمال دیگه هست که بعضی از علمایی که الان دارن کتاب می‌نویسن در مورد جن خودشون به بنده میگفتن که این احتمال که شما میگی فقط توی تاریخ اسلام شما گفتی، ولی من معتقد نیستم فقط من گفتم، اما ایشون میگه فقط شما گفتی و من تو کتابم این قول رو از شما، نه البته بدون اسم شما، ذکر کردم، ولی میگه هیچ کی نگفته، ولی من معتقدم این حرف من نیست. حالا من نمیدونم چطور ایشون اصرار داره، با اینکه ایشون ظاهراً هم فلسفه بلده، ولی میدونم چه اصراری داره. ببینید ما در مباحث فلسفی که عوالم رو تصویر میکنیم میگیم این عالم ماده هست، بالاتر از اون عالم مثاله، بالاتر از اون عالم عقله. این عوالم که میگیم عوالم واقعی اندا که هر کدام از مرتبه‌ای بالاتر از مرتبه دیگری برخوردارن. در عالم ماده که همین عالمی است که ما میشناسیم، خب ما ماده رو داریم که به اصطلاح همینی که بعد داره، حالا اونطوری که از گذشته تفسیر می شده و زمان داره. بعد در عالم بالاتر یعنی عالم مثال ما عوارض ماده رو داریم، اما خود ماده رو نداریم. در عالم مثال اونجا عوارض ماده هست، یعنی شکل وجود داره ولی خود ماده نیست. در عالم بالاتر یعنی عالم عقل دیگه عوارض ماده هم وجود نداره. خب فلاسفه ملائکه رو از عالم عقل میدونن و اجنه رو از عالم مثال. من اینو میگم، معتقدم فلاسفه اینو میگن، اما ایشون میگه هیچ کس نگفته، میگه من تمام رو تتبع کردم، ولی من خودم به نظرم فلاسفه همینو میگن، اما ایشون میگه نه هیچ کی نگفته غیر شما. به هر حال حالا یا من فقط گفتم یا همه فلاسفه، به هر حال این یه نظر که بالاخره جن یعنی عالم مثاله، نه از عالم عقل که نه عوارض ماده رو داشته باشه نه ماده، نه از عالم ماده، عوارض ماده رو داره، یعنی شکل. البته چون ماده نداره میتونه شکلش تغییر بکنه، اما خود ماده رو نداره. بعد در عالم بالاتر از ماده قرار داره، بنابراین میتونه در عالم ماده تصرف بکنه. و این عالم مثال یا عالم خیال منفصل، اسم دیگرش در مباحث فلسفی خیال منفصله. این خیال منفصل غیر از این خیالاتی است که ما انجام میدیم، این خیالات ما، این خیال متصله، این مربوط به ماست. اون خیال منفصل یا عالم جداگانه است که البته علت این که به این میگن خیال به اونم میگن خیال اینه که اینا از یه سنخند، چون عالم خیال ما عوارض ماده رو داره، شکل و اینا رو داره، ولی ماده رو نداره. خیال منفصل هم اینطوره، همونطوری که عقل که ما میگیم، این عقل ما با اون عالم عقل فرق داره، اون یه عالمی مستقل از ماست، این یه قوه ایست در ما، اما چون اون عقل به این عقل شباهت داره و ارتباط داره، به اینم میگن عقل، به اونم میگن عقل. اون خیال، خیال منفصل با این خیال ارتباط داره، به اونم میگن خیال، به اینم میگن خیال، اما اون منفصله، این متصله. حالا اگر این دومی، این گفتیم یعنی شیاطین جن که مربوط به عالم مثال هستند، به عالم خیال منفصل هستند، اگر گفتیم که سلیمان اونها رو هم تحت سیطره داره، خدا میخواد بگه نه فقط من در عالم ماده که باد باشه، بلکه عالم مثال که بالاتر از اونه، اون رو هم تحت سیطره سلیمان قرار دادم. بنا به تفسیر اول، خدا داره دو مرتبه از عالم ماده رو اشاره میکنه که تحت سیطره سلیمانه. بنا به تفسیر دوم، نه، یه مرتبهش مادیه ریح، یه مرتبهش بالاتر از عالم ماده است، عالم مثال شیاطین جن، که حالا هر دو تا احتمال میشه تطبیقش بر عبارات و ظواهر قرآن ممکنه، که حالا باز توضیحش جلسات بعد.